رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب به این موضوع اشاره کردیم که نمونه هایی از علم غیب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو از منابع اهل سنت بیاریم و ذکر بکنیم. چرا از منابع اهل سنت بیاریم؟ گفتیم که برای اینکه عمده مخالفین شیعه و یا همشون بگیم همه مخالفین شیعه یا حداقل 190 به بالاشون، اینها در بین اهل سنت هستن که مخالف عقیده شیعه در مورد این هستن که غیر از خدای تعالی کسی علم غیب داشته باشه. ما از قرآن کریم نمونه های رو آوردیم مبنی بر داشتن علم غیب پیامبران و پیامبر اکرم و دیگران غیر از پیامبر اکرم و پیامبران، افراد معمولی هم گفتیم علم غیب داشتند، و از جلسه گذشته اشاره کردیم به اینکه ما نمونه هایی رو اگر بتوانیم از مکتب خلفا و از برادران کتب معتبر برادران اهل سنت بیاوریم که دلالت کند بر این که پیغمبر اکرم علم غیب داشته، حتی اگر به عنوان چند نمونه کوچک هم باشه، برای ما که شیعه هستیم کفایت میکنه. اونها باید این موارد رو رد کنن و یا توضیح بدن که پیغمبر اکرم خودشون چگونه اشاره کردن که علم غیب داشته. و این مواردی که ما گفتیم یه مورد اون جلسه گفتیم، موارد دیگر هم حالا از کتب معتبر خودشون میگیم. دوستانی که به این کتب معتبر دسترسی ندارن و نمیتوانن رجوع بکنن، میتوانن به کتاب بسیار بسیار ارزشمند و محققانه آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله تعالی رجوع بکنن، کتاب منشور جاوید. ایشون تقریبا اکثر اونچه که اینجا ما از کتب اهل سنت نقل کردیم ایشون در اون کتاب آوردن این منابع رو، میتونن به اون کتاب هم رجوع بکنن. قبل از این که شروع بحث بکنیم، ظاهرن در جلسات گذشته تذکر دادن که آیه 6 سوره صف رو ما آیه 16 خوندیم، که حالا اشتباه کردیم، اشتباه رو تصحیح میکنیم و جبران میکنیم. ظاهرا آیه 6 بوده، آیه 16 از سوره صف نبود. اما دومین مورد از مواردی که برادران اهل سنت در کتب معتبرشون نقل کردن که پیغمبر اکرم دارای علم غیب بوده و از مغیبات خبر داده، در صحیح بخاری هست، جلد 4 صفحه 243 و صحیح مسلم جلد 3 صفحه 190 و کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 33، اینو سنن ابن ماجه هم نقل کرده در جلد 1 صفحه 59. خداوند انشاءالله در چنین روزهایی خاتمه جنگ غزه رو بده و این مسلمانهای غزه از این وضعیت نجات پیدا کنن انشاءالله، و شر اسرائیل از این منطقه و از سر اینا و از سر همه بشریت کم بشه. یه صلوات بلند بفرستیم. اونجا اشاره میکنه که یه قبیله ایست به نام بنی تمیم، یه مردی از این قبیله در هنگامی که پیغمبر اکرم بعد از پایان یک جنگی وقتی که پیروز شده از رد غنایمی به دست آورده، بعد شروع کرده حضرت غنایم رو تقسیم کردن. این مرد آمد، حالا به کی؟ به پیغمبر داره اینجوری برخورد میکنه، یعنی اصلا پیغمبر رو نشناخته، معرفت نداره، یه اسلامی آورده ولی اسلام بدون معرفت هست و کسی که پیغمبر حرفش حرف خدای تعالی است، او آمده پیش پیغمبر اعتراض میکنه. اعتراضش هم خیلی نامؤدبانه است. به پیغمبر خطاب کرد که از جاده عدالت خارج مشو. به پیغمبر فرمود از جاده عدالت خارج مشو. پیغمبر فرمود اگر منی که پیغمبر هستم عدالت را رعایت نکنم، چه کسی عدالت رو مراعات میکنه و رعایت میکنه؟ اگر من عدالت پیشه نباشم، فرد زیانکاری خواهم بود. این چه حرفی تو به من میزنی؟ یکی از اصحاب گفتش که یا رسول الله، اجازه بدید به خاطر این جسارتی که کرده بریم بکشیمش، شر اینو کم کنیم، آدم بی ادبی است و این خیلی نامؤدبانه. رو گفت عذرخواهی هم نکرد، وقتی شما اینو گفتی گذاشت رفت. حضرت فرمود نه، چنین کاری رو نکنید، ما به خاطر اینکه این نفر حرف اینجوری زده، حالا اگرچه کسی به پیغمبر بی ادبی بکنه تا اینکه به من و شما بی ادبی بکنه فرق میکنه، مجازاتش هم فرق میکنه. در این حال پیغمبر موافقت نکرد، فرمود که نه، رهاش کنید. بعد حضرت این، حالا برادران اهل سنت دارن نقل میکنن، حضرت فرمود که این مرد در آینده رئیس گروهی خواهد بود که اگر نماز و روزه آنها را ببینید، نماز و روزه خود را بسیار ناچیز میشمارید. یعنی اینقدر این سنگین نماز و روزه میخونه، اینقدر هم نماز میخونه که نه، مستحبات میخونه، نوافل میخونه. و این مردی که حالا مسجد گوش رفت. بعد ادامه داد پیغمبر که اما با این وصف این فرد در آینده از دین خارج میشود، همانطور که تیر از کمان خارج میگردد. یعنی شما تیر رو میذاری چله کمان، وقتی که میکشی عقب میخوای شلیک بکنی، به چه سرعتی تیر میره که به هدف بخوره؟ منظور پیغمبر چیه؟ یعنی این به همین سرعت از دین چی میشه؟ خارج میشه. بعد اینها گوش کردن، این چی نگفتن و گذشت. چندین سال گذشت، اینا دیدن این مرده چندین سال گذشت و اسمش چی بود؟ ذوالخویصره. یه گروهی تشکیل شد و زمان خلافت امیرالمومنین، 25 سال که خلافت خلفای سگانه بود، زمان خلافت امیرالمومنین که رسید، یه آخرای خلافت حضرت که 5 سال هم حدوداً کمتر طول کشید، آخرای خلافت اینا دیدن که این مرده اینها اینجاست. گفتن چیکار میکنه؟ گفتن هیچ، رفته یه گروه تشکیل داده به نام خوارج، گروه خوارج. اینم شده، خودش هم شده رئیسش، ذوالخویصره. بعد این مردم یاد اون گفته پیغمبر افتادن که حضرت فرموده بود که این از دین خارج بود، اومد جلو امیرالمومنین وایساد و با گروهش هم وایسادن و اونجا کنار نهروان اینها همشون کشته شدن، جز تقریبا کمتر از 10 نفرشون زنده موندن، مثلا بقیهشون همه کشته شدن. اونجا پیغمبر اینا یاد حرف پیغمبر افتادن که عجب، پیغمبر عجب حرفی زد. این واسه جلو امیرالمومنین رو کشته شدن. و جالب اینجاست که خود اهل سنت هم خوارج رو لعنت میکنه، این جالبه که خود اهل سنت هم خوارج رو وقتی که اسمشون رو میارن لعنت میکنن، میگن اینا جلوی خلفا خلیفه وقت وایساده، یعنی چاره هم جز این ندارن، لعنت میکنن. حالا یالن این خبری بود که پیغمبر داد و کتاب صحیح مسلم و بخاری هر دو این رو نقل کردن، این از مغیبات بود، اینا هم تو کتابشون آوردن. یه صلوات دیگه برای شفای همه مرزا و مجروحین این غزه و مجروحین و معلولین خودمون و کودکانی که تو این بیمارستان مفید و کودکانی که جاهای دیگه بستری و بزرگترا و اینا تو این بیمارستان ها بلند خط بفرمایید. سومین مورد از خبر دادن پیغمبر از مغیبات، یه سیره ای داریم، کتاب سیره نویسی، یعنی روش، یعنی سلوک، یعنی اون مثلا نحوه زندگی، مثلا خیلی معروفه به نام سیره ابن هشام. ابن هشام یه فردی سنی مذهبه، یه سیره ای داره، خیلی ها بهش اومدن اعتماد کردن و ازش نقل میکنن. ما نمیخوایم بگیم همه حرفای این تو درسته، نه مسلمن چنین چیزی نیست، لکن داریم از قول مخالفین شیعه داریم بر اثبات عقیده شیعه مطلب داریم در میاریم. سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 523 و 524. یه جنگی داشت پیغمبر به نام جنگ تبوک که اصحاب مدن شرکت کردن و در این جنگ و جنگ خاتمه پذیرفت. خاتمه پذیرفت و تو این جنگ یکی از اصحاب که شرکت کرد ابوذر غفاری بود سلام الله علیه، این صحابی خاص پیغمبر ابوذر غفاری، این هم حرکت کرد که بره تو جنگ تبوک شرکت کنه. وسط راه شطوره دیگه نرفت، هر کاریش کرد شطوره دیگه راه نرفت. ابوذر از ارتش اسلام، یعنی از این سپاهیان اسلام، عقب افتاد، انقدر وایسته تا این شطوره به حال ما گفتنی سر عقل بیاد و پشت راه بیفته به رادیو حیوان. دیدی یه وقتی هر کش میکنی راه نمیره با اینا، این خود وایسته انقدر معطل شد و عقب افتاد از سپاهیان پیغمبر. شطوره بلند شد و راه افتاد و ابوذر هم سوار شد، دیدش که این شطور حرکت باز نمیکنه و اینا، یه خود دیگه راه رفت و اوره وایساد، دیدش که اگه بخواد معطل این بشه مثل ماشین پرایدیه که ما داریم خراب میشه و دیگه چی راه نمیره، باز اون شطوره یه چیزی بهش بدی راه میره، این حیوان چیزی هم بهش بدی بازم راه نمیره، فقط سودش و رؤسای خود رو سازی میخورن. گفت که آقا ما پیاده میریم، شطوره رو ول کرد و اساس سفرش رو برداشت که بره به سپاه اسلام برسه. سپاهیان اسلام هم رفته بودن توی نقطه ای وایسده بودن، شد داشتن استراحت میکردن که برای جنگ تبوک آماده بشن. یه وقتی دیدن که یه نفری یه چیزی انداخته کولش داره از راه دور میاد، وقتی اومد جلو شناختنش، یکی از مسلمان ها حالا یا شناختش یا نشناختش رب به پیغمبر گفتش که آقا یه شخصی داره از راه دور میاد، پیادم داره میاد، ولی معلومی که این کیه، ظاهرا نشناخته بودش که اینجوری گفت. پیغمبر فرمود که امید است که ابوذر باشد، حضرت همون امید است که ابوذر باشد. این وقتی اومد نزدیک مردم دیدن، دیدن آره خود ابوذره. آقا چی شده ابوذر؟ گفتش که آره این شطوره نایمد دیگه وایساد وسط را، ما پیاده اومدیم و اینه کدوم رسون. مرد اومدن پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله این خود ابوذر، شما درست گفتی. پیغمبر فرمود خدا ابوذر را رحمت کند، تنها راه می رود و تنها می میرد و تنها زنده می شود. این هم حرف پیغمبر. سالها گذشت از این قضیه، رسید زمان خلیفه سوم، عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان اموی بود دیگه، رفت ابوذر اومد بهش توجهات میداد، حدیث پیغمبر رو برش میخوند و فلان اینا، عثمان هم بهش برخورد، عثمان رو تبعید کرد به یه بیابونی که نه آب بود توش نه علف بود توش، هیچ، و برو اونجا، همین کاری کردن یهودی ها اسرائیلی ها دارن با قضیه ها میکنن، میخوان اینا رو بفرستن صحرای سینا، نه توش آب نه علف هیچینی، حالا اونم تازه اونم قبول نمیکنه اونور، تبعیدش کرد اونجا. این رفت اونجا تنها وسط بیابون اونجا بود، زنش براش قصا میبرد و میبرد و نشتنید خود براش چیز میز میبرد و فلان میبرد، چون کسی عقل نداشت بره دیدنش، عثمان ممنون کرده بود که گفت این قبر اونجا بمونه زیر آفتاب تا بمیره، اینم انقدر اونجا بود و تا ابوذر تنها از دنیا رفت. یه وقتی لشکری از اونجا رد میشد، ظاهرا نوشتن پسر مالک هشتر بود، اینجور نوشتن، حالا متفاوت هست، نوشتن رفتن دیدن کاری کسی اونجا سوی خانومی هم ویسد اونجا، گفتن چی شده کنی آقا اینجا کیه، گو ابوذر هست، این از دنیا رفته بود، بعدم اون جنازش رو اینا دفنش کردن و دیگه آمدن و رسیدن به حرف پیغمبر که او عرض به خدمتون این که حضرت فرموده بود که این تنها میمیرد، تنها راه میرود و تنها میمیرد، تنها محشور میشود، این که هر کسی هم در روز قیامت منهای بعضی گروه ها تنها محشور میشه، اینی که با کسی دیگه این محشور، مثلا زن و شوهر با هم محشور نمیشن خوشبختانه، چون اونجا میگه با هم دیگه دعوا میکنن اینا مشکلاتی شد، هر کدوم جدا گونه محشور میشه، خوشحال بشی با هم جدا محشور میشن، اینه که هر کی محشور جدا محشور. این پیغمبر فرمود راجع به ابوذر، اینم عرض به خدمتتون که مطلبی بود که اونجا ابوذر به خاک سپرده شد و قبرش هم تنها همونجا تو بیابان ربزه است، صحرای ربزه، و دیگه تا قیامت حالا یا زمان رجعت هم بشه، حالا ابوذر مثلا اگه بیاد برگرده به این دنیا و اینا دیگه، حالا داستان خاص خودش. چهارمین مورد اینو مستدرک و مستدرک علی الصحیحین، یعنی یک کتابی حاکم نیشابوری که اینم از علمای اهل سنت، یک کتابی نوشته اومده نقاط ضعف صحیح بخاری و صحیح مسلم رو پر کرده، یعنی گفته که آقا اینجاش اشتباهاتی بوده، این اشتباهات اون مورده تو کتاب خودش برطرف کرد. این کتاب اسمش المستدرک و علی الصحیحین هست، اسمش این، یعنی کتابی که نقاط ضعف صحیح بخاری و صحیح مسلم رو پوشانده، مطالبش رو برده تکمیل کرد. این جلد 3 صفحه 120 این روایت که میخواییم بخونیم رو نقل کرد. کتاب مسند احمد ابن حنبل هم جلد 6 صفحه 52، چند تا کتاب دیگه اهل سنت هم هست. یکی از این روزا پیغمبر نشسته بود، ام المومنین عایشه هم نشسته بود، اینا خیلی جالبه ها، درس های بزرگی ساخت. یه وقت پیغمبر روش کرد به عایشه، این که حالا آقایون میگن که پیغمبر چند تا زن داشته چی میکرده، ببینید داستان ها بین اینا چی بوده، یعنی شما یک ساعت حاضر نبودی با ام المؤمنین عایشه زندگی بکنی. پیغمبر روش کرد به عایشه توی یکی از این روزها، به جای اینکه به قول ماها میگیم طرف رفته زن گرفته مثلا با هم دیگه حرف عشق کولانه بزنن، این حرف پیغمبر بوده به عایشه، دقت بکنید. پیغمبر برگشت با عایشه گفتش که گویا میبینم که به قصد جنگ با امیر المؤمنین علی علیه السلام از مکانی به نام حوعب عبور میکنی و سگهای آنجا به تو حمله میکنن و پارس میکنن، صدا در میان پارس، تو با امیر المومنین علی علیه السلام نبرد میکنی، در حالی که در این نبرد ستمگری ای عایشه مبادا چنین کنی. بازم گوش نکرد، جنگ جمل رو به راه انداخت. تو همین فیلم امام علی که شما دیدید، حالا تو این جنگ رفت و رسید به یه مکانی، دید سگا دارن پارس میکنن، یک وقت از خودش بی خود شد، به این اطرافیان، به این فامیلاش، یکی همین مروان ابن حکم بی دینه، بی همه چی بود، این مرد خبیث، به این گفتش که این سگا دارن پارس میکنن. گفت خب پارس کنم اگه همه جا سگا هستن. گفت نه، پیغمبر یه وقتی به من خبر داده که تو به یه مکانی به نام حوعب میرسی و اینجا من پرسیدم، گفتن حوعب سگا دارن پارس میکنن، این کجاوه من چی کنم، من برگردم، چون گفته تو اگه اینجا به جنگ کنی تو ستمگری، تو ستمگری و زیانکاری، کجاوه رو کج کن، ما برگردیم فلان. این مروان برای اینکه این جنگ صورت بگیره رفت چند نفر رو اوورد، مثل اینایی که الان جلو دادگستری جمع میشن یه پولی میگیره میان شهادت میدن، دروغ، شهادت دروغ، رفت چند نفر رو اوورد یه پولی به اینا داد، گفتش که شهادت بدین که اینجا حوعب نیست، اینا اومدن شهادت دادن که اینجا حوعب نیست. گفت خب خیالم راحت شد، رفت و جنگ جمع رو به راه انداخت و تو این جنگم شکست خورد و با یه وضع افتضاحی رفت توی محل خودش مدینه. و حضرت هم اونجای داستانی داره که خیلی داستان زیباییست، ناجب عایشه حضرت به کار برده و اینا، چون کلک های این زن رو میدونست، یه داستانی داره که حالا وارد اون داستان نمیخوایم بشیم که اونو با چه وضعیتی حضرت دستور داد ببرنش مدینه که احترام بهش بذارن فلان. اونجا جنگ جمل حضرت پایان داد و تو این جنگ حضرت پیروز شد، ولی خب خیلی صدمه به لشکر اسلام خورد، خیلی صدمه به جامعه مسلمی خورد، به بدنه نظام اسلامی خورد. اینم از حرفای پیشگویی های پیامبر اکرم بود که درست از آب در اومد، از مغیباتی بود که حضرت خبر داده بود. خداوند روح همه امواتمون رو شاد کنه و شهدای ما رو درجاتشون عالی کنه، مخصوصا شهدای جنگ جمل که در رکاب امیرالمومنین جنگیدن، از این مجلس روحشون شاد هست، شادتر بشه، یه صلوات بلند برای همشون بفرست. باز خود حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 140، اینی که حالا میخوام بگیم پنجمین مورد، تاریخ بغداد یعقوبی هم که اونم اهل سنت جلد 8 صفحه 340 اینو نقل کرد. یه روز پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی تقاتل الناکثین والقاستین والمارقین، تو یه روزی با گروه پیمان شکن و گروه ستمگر و گروه مرتد نبرد خواهی کرد. یعنی سه تا جنگای امیرالمومنین. اول جنگ چی بود؟ اول چی بودش؟ جنگ جمل بود. دوم جنگ صفین بود. سوم جنگ نهروان بود. حضرت اونا ناکسین بودن جنگ جمل، جنگ صفین قاستین بودن، جنگ سوم که خوارج بودن مارقین بودن که مرتدین، مرتد شدن از دین، که امیرالمومنین اصلا قبول نداشتن، یه میگفتن تو کافر شدی به حضرت میگفتن. و هر سه تا جنگ هم اتفاق افتاد، خود اهل سنت نمیشتن و حضرت با این سه گروه نبرد کرد و اینو مستدرک حاکم، حاکم نیشابور اینو اونجا اشاره بهش کرد. یعنی حضرت پیشاپیش خبر داد از این قضیه، از این قضیه، از مغیبان. اینم پنجمین مورد. ششمین مورد، در کتاب سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 496، صحیح بخاری هم جلد 1 صفحه 122 و صحیح مسلم جلد 8 صفحه 186، چند تا کتاب دیگه هم من دیدم اهل سنت، اینا همه این روایتی که میخوایم بخونیم این خبر غیبی رو نقل کردن. وقتی پیغمبر اومد مدینه، حضرت شروع کرد اولین کاری که کرد یه مسجدی بسازه که مردم اینجا ظهرها، شبها، صبحها بیان توش نماز بخونن. شروع کرد این مسجد رو بسازه تو مدینه، خودش دست به کار شد. خودش دست به کار شد. چرا دست به کار شد؟ برای اینکه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام چی؟ نبود، پیغمبر بود. خودش دست به کار شد، آستینا رو بالا زد و آمد وسط میدون. اینا میگفتن یا رسول الله شما کار نکن. میگفت نه، منم از این نظر مثل شما هستم، میام کار میکنم. سیستان و بلوچستان سیل اومده، تمام ستاد اجرایی بنیاد مستضعفان باید تعطیل کنن، همه برن اونجا، برن چادر بزنن، خودشون هم شبا اونجا چیکار کنن؟ بخوابن تا بفهمن سیل چه مزه‌ای داره، تا بتونن به درد مردم رسیدگی. فکر کن شما در اتاقو ببن، از اینجا نامه بزن، این نامه برسه نرسه، کی انجام بده کی انجام نده، فایده نداره. خود پیغمبر وایساد، خود پیغمبر وایساد، این مسجد رو شروع کرد ساختن. ولی وقتی میرید مدینه مسجد النبی، اون قسمتی که از زمان پیغمبر به هر حال شالودش هنوز هست، خیلی اهمیت بهش بدید، خیلی اهمیت بدید، اون شالودش هست. شروع کرد خودش هم پیغمبر کمک کردن، مصالح می آورد، صحابی هم کمک میکردن. یکی اینا عمار یاسر بود. عمار یاسر میاد میگه آقا خشت، موقع خشت بود، آجر و سفال اونم اینجوری که ما داریم تزیینی که نبود، خشت میزدن، خشتا رو جمع میکرد. اونای دیگه که صحابیه، بعضی صحابی قالطاق هم بودن خود صحابی پیغمبر، همه که آدمای مؤمن و متدین که نبودن، اینا برای اینکه یه پوز داریم کمک میکنیم. مثلا دیدی شما این پوزا تو نهادهای ما هم هست، مثلا برید بیاید شلوغ کنید فلان کنید، یه پوزی داده باشن. این عمار یاسر بیچاره خشتاری که چم میکرد، برای اینکه خودشون دو تا سه تا خش مثلا میافتن میوردن، برای عمار سه ده تا خش میذاشتن میرفت تو بالای دماغش. این چه بار این خشتا رو برداشت، عمار یاسر برد پیش، برد اینا اومد پیش پیغمبر، گویا رسول الله اینا منو با این همه باری که به من تحمیل کردن که ببرم بیارم، منو کشت. یعنی چی؟ کنایه از این که ما داغون شدیم، ده تا خش، ما میگن خودشون سه تا خش میبرن، مدیر عاملی میبرن، تازه مدیر عاملی که اگه الان بود که اصلا اینم نمیبردن، فقط نامه میزدن، گویا اینجوری میبرن. پیغمبر یه جمله ای بهش فرمود، ببینید، اما گفت اینان مرا کشتن و بیش از تواناییم به من تحمیل کردن، یعنی با این وصیت منو داغونم کردن. دقت بکنید، حضرت گفت بیا جلو، اومد جلو، این خاکهایی که پشت چی بود، یه وقتی اینجوری دیدی به پشتشون میگرفتن اینجوری میوورد، یه وقتی از جلو، این خاکهایی که به پشتش از خشتا بود، خود پیغمبر با دست مبارک چکار کرد؟ تکوند اینا رو. واقعا شما ببینید پیغمبر، پیغمبر رحمت للعالمین، سرسبد گل، سرسبد عالم خلقت، خاکای پشت صحابی خودشو داره چکار میکنه؟ میتکون. وقتی شما میگی کلکم نور واحد، فرزند همین انسان تو همون میاد کیسه میکشه تن بنده خدا امام رضا، کیسه میکشه تن اون سربازه، همشون مثل همه. ببین اینا نامه‌ای نیستن ستادی عمل کنن و نامه‌ای و برید هم چی بکنین و فلان، همه خوشون تو متن کار خاک و تکوند. و گفتش که به عمار، گفتش که عزیزم این خشتا تو رو نمیکشه، این خشتا تو رو نمیکشه، اذیت میشه، ولی اینا کشنده ای تو نیست. کنایه رو ببینید چقدر جالب، لکن یک گروه ستمگری تو را خواهن کشت، انما تقتل و کلفعت الباقیه، که این گروه از دین خارج شده، یاغیه بر من و بر دین خدا هستن، اینا تو رو میکشن نه این خشتا. عمارم اینو حفظ کرد. این مال سنی هست داریم نقل میکنیم، شیعه ها اضافه بر این هم دارن، چون اینو تو کتاب شیعه ها هست، ما داریم از فقط از سنی ها نقل میکنیم. این دیکش مال شیعه هست که پیغمبر بهش اونجا فرمود که آخرین نوشیدنی هم که میخوری چیه، توجه میکنی؟ بهش حضرت فرمود آخرین نوشیدنی هم که میخوری گفت چیه یا رسول الله؟ گفتش که شیر، آخرین نوشیدنی که میخوری شیره، به جایی اون روزی که من از کشته بشی. این در آمد و گذشت، پیغمبر از دنیا رفت و 25 سال خلافت خلفا بود و رسید به جنگ صفین. در جنگ صفین عمار رو همه میشناختن، هم این ور میشناختن هم لشکر معاویه ملعون میشناخت. آمدن باش صحبت میکردن فلان میکردن که تو چرا اینجایی میرفت، مردم رو هدایت میکرد فلان میکرد اینا. در جنگ صفین یه روزی عمار تشنه شد وسط جنگ، آمدن گفتن که آقا یه چیزی بدیم من بخورم، یه کاسه شیر دادم بهش خورد. گفت به من خبر داده که این شیر آخرین نوشیدنیه که میخوری، من دیگه الان برم صف مقدم، برم جلو دیگه بر نمیگردم. رفت جلو و زدن عمارو کشتن. عمار که کشته شد یه ولوله‌ای تو لشکر معاویه افتاد که چون صحابی پیغمبر تو لشکر معاویه هم بودن، گفتن اونا گفتن ما خودمون سمعت رسول الله از پیغمبر شنیدیم که عمار رو یه گروه ستمگر میکشه، ولذا تو الان ستمگر هستی که ما رو جمع کردی عمار رو کشتی، باعث شدی که عمار کشته بشه. یه عده از لشکر معاویه آمدن به لشکر امیرالمومنین پیوستن، یه دم مردد بودن که حق با کیه، بس که فضا آلوده بود اینا اونجا یقین پیدا کردن که حق با کیه، یعنی عمار مردش هم قیمت پیدا کرده بود، کشته شدش. بعد معاویه با امراس رو خواست یک مشاور ارشد، عرض به خدمتون که این یک خبیثی بود که دومی واقعا نداشت. گویی همچین جریانی الانه که لشکر به پاچه هم دیگه، چون اینا که تو لشکر من هم صحابی پیغمبر هم مثلا اینا خوشون شنیدن که گروه ستمگر اما رو میکشه، ما الان شدیم گروه ستمگر. گفت برو بگو جارچی ها جار بزنن هر کی اما رو اوورده تو جنگ اون باعث کشته شدنش شده. لشکر رو اینجوری جمعش کرد و اینا رفتن فریاد زدن، گفتن که چون امیرالمومنین باعث شده که عمار بیاد تو جبهه جنگ، اون باعث کشته شدن شد و این ستمگر هست و این لشکر هم دوره میگادن احسن بله پس اون باعثش و فلان نابد. شروع کردن جنگ و ادامه دادن که دیگه آخر جنگ رو میبینیم شما شد. این هم یکی از مغیباتی بود که پیغمبر خبر داد. روح عمار هم شاد هست، واقعا شادتر بشه و همه ما رو انشالله شفاعت کنه و در برزخ بهشت برزخی کنار امیرالمومنین و کنار پیغمبر برای همه ما خانواده های ما از اون دعاهای خیلی خیلی خوب خودش بکنه که مستجاب و دعوام هست هدیه بهش بدید. انشالله هدیه ازش بگیریم برای شادی روح همه شهدا و عمار یاسرین صحابی مخلص پیغمبر. یه صلوات بلند بفرستید. هفتمین مورد یک کتابی که تو اهل سنت ما داریم که تاریخ هست، خیلی تاریخ مفصلی هم هست، گیرم هیچ کی نمیدونه که 70% این تاریخ مزخرفه، یعنی چیزایی به درد نخور توش هست، چیزایی که اصلا بعضیش اصل و اساس نداره و ضد شیعه هم هست، ضد اسلام هم هست، ضد ایرانیان هم هست و اصلا پایه و اساس هم نداره. این تاریخ طبریه، طبری که از دانشمندان اهل سنت بعضی کتابایی نوشته، یک کتاب تاریخ هم داره که اصلا به همین کتاب تاریخش معروفه، بهش میگن تاریخ طبری، جلد سوم صفحه 1573. یک کتاب دیگه هم داریم از اهل سنت، سیره حلبی هست، جلد 3 صفحه 278، اونم اینو نقل کرده. میگه پیغمبر وقتی مبعوث شد، وقتی که مبعوث شد خیلی زیباست، مربوط به کشور مام هست اتفاقا. میگه پیغمبر وقتی مبعوث شد به پیغمبری، چند سالش بود پیغمبر؟ 40 سالش بود. میگه که تو تاریخ طبری داره میگه، میگه که یه نامه بعدش نوشت به چند تا کشورهای تو جهان، به سران کشورهای جهان نامه نوشت، همه اینها رو دعوت کرد به اسلام. دقت بکنید دوستانمون صحبت نکنن که من حواسم پرت نشه. نامه نوشت به چند تا کشورهای جهان، حالا ما گفتیم جهان اسلام تأسیسش میکنیم، به کشورهای جهان نامه نوشت. این اتفاقا برای اونایی که میگن که مثلا این پیغمبر اومده فقط این ور کره زمین بودن اون ور نبودن، نه، نگاه کنید پیغمبر نامه نوشته به همه کشور، من پیغمبرم، پیغمبر همه شما هم هستم، این آیین منه، بیاین به این آیین من بپیوندیم. کشور روم بود، حضرت نامه نوشت، کشورهای دیگر بود، حضرت نامه نوشت، به اون طرف، طرفهای بیت المقدس اونجاها که بودن اینا، به همه نامه نوشت. یکی از نامه هایی هم که حضرت نوشت به کشور ایران نوشت. ایرانی امپراتوری بزرگی بود. اینو دقت بکنید، میتونید یک کلیپ هم ازش بسازید خوشگل که جوابی اشکالی هم اینجا من توش بدم برایشون. امپراتوری وسیعی داشت ایران و پادشاهان قدرتمندی سر کار بودن. یکی از این پادشاهانی که سر کار بود در زمان بعثت پیغمبر خسرو پرویز بود. گیرم بین پادشاهان ایرانی اگه حساب کنیم که 2500 سال پیش این امپراتوری شکل گرفته، بین این پادشاهان ایرانی آدمای خوب توشون بود، نسبتاً خوب، و آدمای بسیار مستبد، دیکتاتور و انسان‌های خشن و خونریز هم تو اینا بود، آدمای سفاک. یکی از اینها خسرو پرویز بود. خسرو پرویز مقارن بود با زمان کی؟ پیغمبر اسلام. داشت امپراتوری می‌کرد. این فرد به قدری سفاک و خونریز و مغرور بود و مردم ایران رو طبقه بندی کرده بود. بعضی از پادشاهان قبلی ایران هم این کارو کرده بودن. برای چی داریم میگیم؟ گوش بدید برای چی داریم. مردم ایران رو طبقه بندی کرده بود. یه طبقه دهکشون خیلی پایین بود به قول امروزی ها، اینا رو کرده بود بردگان خودش. اینا باید برای خسرو پرویز بردگی میکردن، برای اینا هیچ احترامی قائل نبود، زنشون، بچهشون، مردشون، همه اینا، و به هیچ وجه به این مردم رسیدگی نمیکرد. یه دهه که متوسط داشت، یه دهه که هم دهه که آقازاده ها و خانومزاده ها و اینا بودن، اطراف خود به اینا میرسید و اینا با هم بودن. خیلی به مردم سخت میگذشت، خیلی. در زمان کیو داریم میگیم؟ خسرو پرویز. پیغمبرم مبعوث شده برای این نامه نوشت. آقا این انقدر مغرور بود، و اینجا اون نکته ای رو که بعد جواب بدیم میگم ارزشی یک کلیپو داره اینه. بعضیا که میام میگن که اسلام به زور شمشیر تو ایران آمد، خب بگو آدم جاهل، آدمی که سواد تو این زمینه نداری، لااقل یک کتابی بخوان. اصلا امپراتوری ایران انقدر اینها قدرتمند بودن که چند تا عرب که اینا تازه شمشیرم خیلی هاشون نداشتن، پا به رهنه بودن، چجوری میتونستن بیان ایران رو فتح بکنن؟ این سوالی که شما باید جواب بدید. یک لشکر خسرو پرویز همه کلاه خود، تمام از سرشون تا پاشون همه آهن، میمدن تو میدانشان شمشیرهای آخته بلند، نیزه های تیز آنچنانی، اسبای فلان، کسی حریف اینا نمیشه. مگه اعرابی که چند نفر، صدها نفر عرب بودن، هزار نفر، 2000 نفر مثلا عرب بودن، مثلا میگیم حریف لشکر ایران مگه میشدن؟ اینا چی میگه که اینا آمدن به زور اسلامو داخل ایران کردن؟ مگه میشد این کارو بکنن؟ اما چه شد که در زمان خلیفه دوم، دقت بکنید، در زمان خلیفه دوم چه شد که اینها آمدن خیلی راحت ایران فتح شد با این همه تسلیحات، این ارتش قدرتمند، این امپراتوری چری و پاچی؟ یه نمونه شما الان تو مغیبات پیغمبر میخونم براتون، یه تیکه هاشم از تاریخ برای شما دارم میگم. اون علتش این بود، زورگویی پادشاهان کار دستشون داد، خفقان، دیکتاتوری، زورگویی اینا و نرسیدن به مردم. مردم ایران دیگه در زمان خسرو پرویز همراهی با او دیگه نمی کردن، دیگه از او متنفر بودن تو ایران، آمادگی داشتن که یک کسی بیاد حرف دل اینها رو بزنه، با اینها همراهی بکنه. اینها منتظر بودن که یه چیزی بیاد که اینها رو نجات بده از این وضع. وقتی در زمان خلیفه دوم یعنی عمر ابن الخطاب لشکرکشی شد، نه امیرالمومنین تو این لشکر بود، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچکی از این افراد خاص کسی نبودن، فقط عمر بود. لشکری درست کرد، حمله که کرد، انقدر ایران از دست پادشاهانش مخصوصا خسرو پرویز در عذاب بودن که خودشون سلاح‌ها رو زمین می‌ذاشتن، تون تون چی می‌شدن، اسیر می‌شدن که از اون وضع چی پیدا کنن، نجات پیدا بکنن. این جوابش بود تو تاریخ. نه اینکه اگه کسی میگه نه غیر از اینو، خب بگو امپراتوری چجوری شکست خورد، چند نفر عربی که نه شمشیر درست داشتن نه نیزه داشتن، پیغمبر کاری تو این چند سال نتونسته بود انجام بده، ثروتی نداشت که کاری انجام بده، نه شمشیری داشتن، نه کلاهخودی، نه زره آنچنانی داشتن. از جنگ بدر رو برید بخونید، جنگ حنین رو بخونید، اینا پاور نمیمدن، بعضیشون با چوب اومده بودن میجنگید. اگه جنگ بدر خدا یاری نکرده بود، با ملائکه مسلمان ها یاری نکرده بود، قریش اصلا پیغمبر رو همه رو دودمان همه اینا رب این برده بود، قریشیان مشرک. اینا به خاطر پادشاهانشون، بی‌لیاقتی پادشاهان ایرانی و اینکه مردم رو دیگه در نظر نداشتن، مردم به بردگی گرفته بودن. در چنین زمانی پیغمبر مبعوث شد. وقتی که نامه نوشت به خسرو پرویز، یه نامه مؤدبانه‌ای بهش نوشت. یه نفر اومد پیشش، رفت پیش خسرو پرویز. خسرو پرویز گفت این چی میگه؟ یه نفر ترجمه کرد براش. گفت پادشاه این میگه من طرف یک فردی اومدم با این نام از حجاز، میگه من پیغمبرم و اومدم تو رو به اسلام فرا میخونم. خیلی مؤدبانه، خیلی محترم. این شروع کرد به فحاشی کردن، به پیغمبر جسارت کرد. بعد اینو فرستادش، ظاهرا مأمور رو فرستاد، رفت صدا کرد پیک خودش اومد، یه نامه بهش نوشت، گفت اینو میبری یمن، میدی به فرماندار من، فرماندار خسرو پرویز تو یمن، که فردی بود به نام بازان بازال. گفت اونجا بهش میدی، میگی چند نفر میفرسی از این مامورای ویژه ما رو که زبده هستن، میفرسی مدینه تو حجاز. میره این مال، میگیم پیغمبر، او اسم پیغمبر رو گو، میره این فرد رو دستگیر میکنین، کتبسته برای من میارینش. توجه کردین چیشو؟ اونی دستبسته، کتبسته برای من میارینش. اینا پیک نامه رو برداشت برد داد به استاندار یمن. فردی بود به نام بازان، حاکم یمن بود از طرف خسرو پرویز. این هم یه گروه ویژه‌ای رو برداشت و فرستاد مدینه. اینا هم همه جو بیخبر آمدن تو مدینه و یک ابهتی فلان رفتن میشه پیغمبر. اون پیغمبر کو؟ کیه پیغمبر؟ اینا خیال میکنن پیغمبر هم مثل خسرو پرویز یه تشکیلاتی داره، منشی، رئیس دفتر، کسی رو راه نمیده فلان. اینا مخصوصا وقتی نمایندم شده باشه که دیگه رعیا رو جمع کرده دیگه، خلاص قول گذشت دیگه، تموش. گفت که پیغمبر اینا امینش، اینه پیغمبر، برین دستگیرش کنین، بردین کتبسته ببرینش میشه خسرو پرویز. پیغمبر فهمود بله چی میخوان؟ گفت اومدیم شما رو، ببین به همین سادگی، گفت اومدیم شما رو کتبسته ورت داریم بریم خسرو پرویز پادشاه ایران، امپراتوری ایران. گفت به چه دلیل؟ گفت برای اینکه نامه نشی دعوتش کردی بسون، شما چیکار هستی؟ بیشیم مرده ما چی بکن؟ ما میفوشیم خود رو، هر چی ما 5 میلیون هم میدیم به تو. والا چی میخوان؟ صادرات کردیم به روسیه، انقدرش هم میدیم به تو، چی کار داری؟ کف دنیا رو بکن. پیغمبری یعنی چی؟ حضرت یه خنده کرد و نگاه کرد به اینا، حالا اینا شما خودمون در آوردیم دوتا تیکش رو، به هر حال اینا بهش گفتن به پیغمبر باید ببریم. حضرت هم داره خسته اید، شما یه مقدار استراحت کنین برین، من میگم جاتون اینجا چی کنن، یه استراحت کنن، فردا بیای پیش من باش، من تصمیم میگیرم که فردا چیکار کنم، با شما بیام یا نیام. این پیغمبر. اینا رفتن فردا اومدن، حضرت فرمود که من باهاتون نمیام. گفتن چرا؟ گفت به خاطر این که شما الان سریع برگردید برید یمن، به بازان که استاندار اونجاست بگید که شیرویه پسر خسرو پرویز دیشب باباشو کشته و دیگه خسرو پرویزی در کار نیست که بخواد منو دستگیر کنه و اینا، بریم بهش بگین این باباشو کشته، خسرو پرویز از دنیا رفته، کشته شده، الان شیرویه شده اونجا پادشاه، و بهش هم بگید از قول من که این دینی که من آوردم، قدرت من عنقریباً به سرزمین ایرانم میرسه و همه جهان رو فرا خواهد گرفت، نه فقط ایران باشه، همه جهان رو فرا خواهد گرفت. ببینید چقدر نکات تو این مطلب. شیرویه آقایونی که میگین ایران، شما نمیگین، اونایی که میگن به زور شمشیر مسلمون شدن، شما بگو شیرویه پسر خسروپرویز چی کم داشت باش باباشو کش؟ خودرو کم داشت، صادرات وارداتش نبود، دور دور شبا تو نیاوران نبود، عرضه به خدمتتون که مسابقه نمیدونم از سواری شو نام چیزی تو استبل از سواری فلان نبود، زیر فضای باز استخ آب شنا بکنه اونش نبود، چیش کم بود؟ با گازی که لیتری خدا تومن تموم میشه چیش کم بود؟ واقعا چیش کم بود؟ همه اینا رو داشت. از بس پدرش به همه زور میگفت که خسرو پرویز باشه و مغرور بود و خونریز بود، خود پسر این پادشاه هم دست پدره چیشو آسی شد، برعلیه پدر شمشیر کشید، پدرها رو کشت و بستن. ببینید وضع امپراتوری ایران چی بوده، اینا خودشون ها در اون پاچیدن، آمادگی داشتن که یکی بیاد این مملکت اینا رو فتح کنه، که وقتی زمان خلیفه دوم شد اومدن راحت فتح کردن اینا رو رفت، اصلا به زور شمشیر نبوده، این یه دلیل محکم تاریخیش. اینو همین کتابایی که ما گفتیم نقل کردن که پیغمبر از علم غیب خودش استفاده کرد، خبر از کشته شدن خسرو پرویز داد و خبر از فتح ایران داد، که هر دوتای اینها چی شد؟ محقق شد، یکیش همین یه روز بعدش محقق شد، یکیش هم سالهای بعد ایران فتح شد و همه راحت شدن از دست پادشاهان ایرانی، البته بعضی از پادشاهان ایران که یکیش خسرو پرویز بود. وقتی آمدن اینها در دامان اسلام قرار گرفتن، یکیش سلمان فارسی، سلمان فارسی نه شمشیر اینجاش بود نه کلاشینکوف اینورش بود، سلمان فارسی راحت رفت انقدر تحقیق کرد، رفت مسیحیت تحقیق از 3-4 تا استاد مسیحی داشت، چون سلمان حدود 400 سال عمر کرده، حدودا سلمان فارسی مال ایران هم. خودش به دلخواه خودش وقتی رفت پیش پیغمبر گفت من همه این مسیحیت رو خوندم، حضرت هم بود اینا اینجوری اینا اینجوری اینا، سلمان گفت شما درست میگی، با دلیل و منطق همه رو پذیرفت و رسید به یه جایی که شد منا اهل بیت، مقام یک ایرانی. اینا مال سلمان بود، پس اینا نه اگه با زور بود و اینه که خود سلمان منا اهل بیت نمیشد، و اگه به زور بود که سلمان نپذیرفت بارمشو میرفت شهر خودش ایران دوزه کارشو انجام میده، اینها همه روی اون زوری که بهشون گفته بودن، فشاری که به اینا از نظر اقتصادی اخلاقی اجتماعی اومده بود و اینها ازشون سوء استفاده های زیادی میشد، اینا نجات پیدا کردن وقتی که اسلام اومد تو مملکتشون، نجات بگم که ایران به این صورت مردم اومدن مسلمان شدن، نه با زور. خب این هم هفتمین مورد بود که ما خوندیم، حالا دو مورد دیگه هم مونده که اینو میذاریم برای بعدن، انشالله جلسات آینده میخونیم برای شما، اونم خیلی قشنگ هست، بعد میریم سراغ جلسه آینده انشالله، میریم سراغ اولین امام امیرالمومنین سلام الله علیه و خبر از مغیباتی که اون حضرت داده، و ببینید چقدر زیبا هست و اینا رو سنی ها هم بعضا نقل کردن، خیلی جالب هست که من برای شما بگم، اینا رو یادگاری انشاءالله هممون داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم که تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی است، بفرمایید خدایا ما تا زنده هستیم چشمان ما رو در زمان ظهور و قیام حضرت به جمال نورانی و بزرگوار روشن و منور بفرمایید. پروردگار رو به حق صاحب این ماه که حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف هست، خدایا بدخواهان به این کشور، به این ملت، اون بدیشون، اون شرشون، چه داخلی هن، چه خارجی هن، چه اسرائیل خبیث، چه آمریکای کثیف، چه انگلیس مکار، چه اعوان و انصار خبیث‌تر از خود اینها، هر جا هستن، وهابیت، آل سعود، دیگران و منافقین داخلی، خدایا کلهم اجمعین شرشون به خودشون برگردان. خدایا به حق حضرت مهدی علیه السلام مشکلات جامعه ما رو اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مشکلات دیگه که مردم دارن به دست توانای امام زمان خودت حل و فصل و برطرف بفرما. به حق امام زمان علیه السلام هر چی معلول، مجروم، مظلوم در اینجا، در غزه، در جاهای دیگه، یمن، سوریه، عراق، لبنان، کشورهای دیگه، کشور خودمون، مریضایی که خیلی هستن، آقایون شما اینجا نشستید، همین چند شب پیشی که دوستان بود میگفت بیمارستان مفید مادر اومد و بچه به دنیا، دو سه روز بچه اونجا بچه دنیا رفت، خیلی برای یه مادر واقعا سخته، گفت انقدر بچه های سرطانی اونجا بستنی هم، بچه های مشکل مغزی دارن، مشکل قلبی دارن، مادرها شب پیش اینا میمونن، خواب ندارن این بچه ها طفلک. برای همه اینها ما دعا میکنیم، خدایا به حق حضرت مهدی صلوات الله علیه، همه این مریضا، این بچه ها، مریضای بزرگتر، یه خانومی مشکل روحی پیدا کرده، بستری تو بیمارستان، یه بچه کوچیک داره، کسای دیگه هستن، منازل جاهای دیگه، پیر مرد، پیر زن، مرد، زن، پیر، جوان، خدایا به نام حضرت مهدی، به نام حضرت مهدی، به نام حضرت مهدی، همشون از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این ماه شعبان و این ماه رمضانی که در پیش داریم آخرین شعبان و رمضان ما قرار مده. خدایا این ماه شعبان و این نیمه شعبانی که گذشت آخرین ماه شعبان غیبت کبرا قرار بده. خدایا اموات همه ما در چنین ساعاتی و خود ماها را هم ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم، شهدای امنیت، بر بچه‌ای که توی این مرزها زحمت میکشن به شهادت رسیدن بعضیشون، خدایا همشون روحشون با شهدای بدر و حنین و احد و کربلا محشور بفرما. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، دختر و پسر شیعه این مملکت با همه این دشمنی هایی که داره میشه و با همه این کینه توزی هایی که از بیرون و داخل داره انجام میگه، خودت به کوری چشم دشمنا عاقبت این مملکت و این مردم ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات برای استجابت دعا بلند بفرستید.